سلامی چوبوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما همراهان هماره من در برنامه های ایران فردا. درودی ویژه تر دارم طبق معمول همه شبها محضر یکا یک شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک. برنامه امشب چهارشنبه هشتم تیر ماه ایرانی برابر با 29 ژوئن 2022 میلادی رو با هم مرور میکنیم با مجموعه مطالب منتخب در طول ساعات گذشته و البته نگاهی هم بر مطبوعات چاپ تهران خواهیم داشت. خب، مهمترین رویدادی که بر صدر همه روزنامه های چاپ تهران جای گرفته بود تازه ترین اظهارات آیت الله علی خامنه ای بوده که با لحنی بسیار شدید خواهان بسته شدن آخرین منفذهای رسانه های اجتماعی شده و به طور مشخص اشاره میکرد که بایستی جلوی این فضای آزاد رسانه های مجازی رو گرفت. نگاهی کوتاه خواهیم داشت به خانش برخی از روزنامه ها که از چه منظری به این اظهارات نگاهی کردن، سپس بخشی از اظهارات ایشون رو خواهیم شنید. در چند گزاره بوده مطلبی ایشون، یک از مطالبی که خیلی روزنامه ها به اون انعکاس داده بودن بحث بسته شدن پرونده های باز در افکار عمومی هستش. به تعبیر دیگری ایشون اینگونه گفت که نگذارید پرونده هایی رو که در حوزه مالی و کوخاری یا هر مسئله دیگری که ورود پیدا میکنید نیمه کار رها بشه، نبایست این زخم باز بمونه. خیلی کوتاه میبینیم برمیگردم.
پرونده ای رو که باز میکنید تا آخر دنبال کنید تمام کنید. یکی از حقوق عمومی مردم همینه که امنیت روانی داشته باشن. امنیت روانی یعنی چه؟ یعنی هر روز یه شایعی، یه دروغی، یه حرف حراس افکننده‌ای تو ذهن‌ها پخش نشه. حالا تا دیروز فقط روزنامه‌ها بودن که این کارا رو می‌کردن، حالا فضای مجازی هم اضافه شد. هر چند وقت، چند روز یه بار، گاهی چند ساعت یک بار یه شایعی، یه دروغی، یه حرفی رو یه آدم مشخصی یا نامشخصی تو فضای مجازی منتشر میکنه، مردم رو نگران میکنه، ذهن مردم رو خراب میکنه. یه دروغی رو مطرح میکنه، شایع میکنه، خب این امنیت روانی مردم از بین میره. این یکی از وظایف قوه قضاییه برخورد با این مسئله است. اینجا هم البته من شنیدم بعضی گفتن که قانون نداریم، میشه از همین قوانین موجود استفاده کرد، حکم اینو فهمید، نداریدم قانون تهیه کنید سریع، اینا چیزای مهم نیست.
گوشه های از اظهارات آیت الله علی خامنه‌ای رو دیدیم که گفتم امروز سرتیتر تمامی روزنامه های چاپ تهران بوده. به خانش های مختلف روزنامه ها با آن پرداخته بودن. مهمترین بخش اون همانا فرمان ایشون برای مهار رسانه های اجتماعی بوده که با خانش های زیادی مواجه شد. در این رابطه مثلا روزنامه های دسترسی و افراطی مثل وطن امروز رو میبینیم که تحت عنوان امنیت روانی حق عمومی به همین موضوع اظهارات آقای خامنه‌ای اشاره کرد و بسته شدن فضای مجازی رو در راستای احقاق حق شهروندان میدانست. در هر روی خیلی از روزنامه ها با همین زمینه با مضمون مشترک، در واقع شما الان میبینید با همین واژه ها، امنیت روانی حق مردم است، با دروغ پردازان و شایعه سازان برخورد کنید، به پوشش خبری اظهارات آقای خامنه‌ای پرداختن که در رأس و صدر آن شما دیدید کیهان هست، وطن امروز هست، روزنامه رسالت هست و خیلی از روزنامه‌هایی که بالاترین میزان ارادت و ذوب در محضر ولایت رو به نحوی از آنها بیان می‌کنند. خب حالا من می‌خوام یک تحلیل خیلی کوتاهی روی بخش از اظهارات آقای خامنه‌ای داشته باشم، چرا که اول من بایستی اشاره کنم این فرامین و این فرمان‌ها و فتواها در راستا، یعنی در واقع دعوای انتقالی است، جدال انتقال جایگزینی است، جدال جایگزینی است، دعوای انتقال قدرت از رهبری دوم به رهبری سوم هستش. خب آگاهی دارید که هر از گاهی برخی از کارشناسان مستقل، روزنامه‌نگاران آزاده به همون تناسب ظرفیتی که در جامعه ایرانی موجود هستش، گروه های نسبت بعضا تحول‌خواه، اصلاح طلب، برانداز، همه و همه، حتی نیروهایی مثل خانم فاطمه سپهری و عزیزانی از این دست در داخل کشور، ما شاهد آن هستیم که به تعبیری از احتمال بازآفرینی و بازتولید استبداد در رهبری سوم که بحث گزینه آقای اسد مشتبه خامنه ای فرزند ایشون مطرح می شود، مطالبی رو مطرح می کنند و بدین روی خوشایند خودکامه در بیت نیست. و اوج این مطالب خب قطعا روزنامه ها که امکان چاپ رو ندارن، صدا و سیما که در اختیار خود آقای خامنه‌ای است، در فضای مجازی منتشر می شود. پس یکی از گزینه ها از حمله کنونی آقای خامنه‌ای برای بستن منافذ و منفذ ها و رسانه ها و روزنه های مجازی، جدال جایگزینی است. دعوا دعوای انتقال قدرت هستش و در این راستا سعی میکنند که با فرمانی به قوه قضاییه غضب اونها رو بر نیروهایی که اگر بخواهن به مشتبه خامنه‌ای نقدی بکنند، به طور پیشینی اونها رو کنترل و مهار میکنند. موضوع دیگر، اساساً منظومه ذهنی آیت الله خامنه‌ای یک نظام ذهنی یکسانساز در راستای تحقق منویات خودش است، در راستای به خدمتگیری رسانه ها برای تحقق و تحقیق مطالبات و منویات و فرامین خودش هستش. ما نخستین بار عبارت تهاجم فرهنگی رو داشتیم. البته بایست اینجا اشاره کنم که واضع و مبدع واژه تهاجم فرهنگی شخص آقای خامنه‌ای نبوده، اما ایشون اون رو در عرصه سیاست کاربردی در دهه 70 به کار گرفتن. سال 70 تا 74 بود، دقیقا حضور ذهن ندارم، و از ضرورت بسته شدن ماهواره ها، جمع‌آوری ماهواره ها و ولنگ به تعبیر خودشون با اندرزهای اخلاقی برای خانواده ها سعی می‌کردن که از هماغوشی و تعامل فرهنگ غرب و فرهنگ ایران جلوگیری کنن، که خب اتفاقا ما همون زمان هم می‌دیدیم که جوانان ایرانی نظر به اینکه ایشون چون این فرامینی رو میداد بدتر عمل می‌کردن، حتی در انتخاب پوشش. پس از تهاجم فرهنگی ما شبیخون فرهنگی رو داشتیم، بعد از اون تهاجم ترکیب فرهنگی رو داشتیم، یعنی با عبارات زیادی ایشون بازی کرده، و بعد در ادبیات شخص آقای خامنه‌ای آتش به اختیار رو داشتیم. مجموعه این ادبیات نشانگر آن هستش که آیت الله علی خامنه‌ای در راستای تحقق خواسته های خیش میکوشد و با خلق ادبیات تازه تر و مجعول تلاش میکنند که همه نیروها رو در راستای تحقق خواسته خودشون به کار بگیره، که مبادا در بودن یک آزادی به هر صورت دائره نقد به ساحت و قبای قدرت ایشان هم بر بخورد. در همین رابطه من میتونم تحلیل کنم این فرمان جدید ایشون رو در جمع قوه قضاییه ها که گفته بایستی به تعبیری برای تحقق امنیت روانی جامعه مانع باز بودن فضای مجازی شده. البته این چندمین بار هست که ایشون به طور مشخص در رابطه با فضای مجازی هم سخن گفته. یه خانش دیگری من مایلم به این عبارت اشاره کنم که اساساً نوعی دغدغه آقای خامنه‌ای از جدایی مردم از نظامش به مشام مخاطب میرسد. روزی که شاهزاده رضا پهلوی سخنرانی و اون به تعبیری مصاحبه مطبوعاتی خودش رو ارائه کردن، به آن سو اولین کسی که اتفاقا واکنش نشان داد شخص رهبری نظام بوده. دیروز معاون وزیر کشور آقای عباسی، ایشون هم خب با ادبیات بقایت غیر متعارف به خاندان پهلوی و مدیریت سیاسی پهلوی حمله کرد. همزمان سید احمد خاتمی هم یک حملات جدیدی به کارنامه سیاسی پهلوی ها داشت. بخشی از این هراس، اضطرار و اضطراب آقای رهبری خامنه‌ای، آیت الله علی خامنه‌ای، و فرمان بر بسته شدن شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های مجازی، چه بسا هراسی است که از مطالبه مردم در خیابان‌های ایران برای بازخیزی مفاهیم و مکتب پهلویزم پدیدار شده، تا جایی که صریحاً اشاره کرده که اگر شما مردم در صحنه نباشید، به مثابه انقلاب فرانسه بعد از 25-30 سال، چه بسا احتمال باز آمدن نیرو و قدرتی که پیشتر سرنگون شده بود به ساحت قدرت وجود دارد، که به طور غیر مستقیم دیدگاه کارشناسان بر این مبنا بوده که به خاندان پهلوی اشاره داشت. در هر روی خیلی کوتاه اشاره کنم که آقای خامنه‌ای برای سومین بار بود که در 3 هفته گذشته از تغییر و تحولات در جامعه ایران ابراز نگرانی می‌کرد و از نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و قضایی صریحاً، همون گونه که خودتون دیدید و شنیدید، خواست با عوامل این تغییرات برخورد کنند، که اوج آن اظهارات آقای خامنه‌ای دیروز سه‌شنبه هفتم تیر ماه بود که از قوه قضاییه خواست با کسانی که به گفته ایشان در رسانه‌ها و فضای مجازی ذهن مردم را تخریب می‌کنند برخورد کنند. ایشان افزود که دستگاه قضایی بایستی از نگران کردن و تخریب ذهن مردم به وسیله شایعات و اظهارات دروغ و هراس افکن افراد مشخص یا نامشخص جلوگیری کند. به هر روی جنبندی کلام بایستی اشاره کنم که این برای سومین بار بوده که آقای خامنه‌ای در کمتر از سه هفته نسبت به تغییر نگرش سیاسی و فرهنگی مردم و ناامیدی آنها از نظام جمهوری اسلامی ابراز نگرانی می‌کند. آقای خامنه‌ای 22 خرداد ماه هم در دیدار با دستاندرکاران کنگره ملی شهدای عشایر گفته بود که الغای بیایندگی، بنبست و کارنابلدی مدیران جمهوری اسلامی رو تلاشی از سوی بدخواهان با هدف ناامید کردن مردم ایران از آینده میداند. خب خبرها و نظرها را دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب. یک مطلب خیلی کوتاهی است من میخوام اشاره کنم که با از در تأیید کارنابلدی مدیران جمهوری اسلامی شما الان میبینید در نشریه‌ای که محتملاً استانی باشه به نام روزنامه همدان پیام یا حالا پیام همدان، چیزی که نوشته شده همدان پیام هستش، کارت نان، طرحی که تکذیب اما اجرا شد. اصلا همین یه مقوله در هزاره سوم در عصر اتم و اینترنت فضا برای یک مدیریت ساده و توزیع نان مردم کافیه که کارنابلدی که آقای خامنه‌ای گله میکند که مگویید نظام کارنابلد هستند، همین دیگه آفتاب آمد دلیل آفتاب. طرحی رو که رسما تکذیب میکنند به خاطر رسوایی که برای اونها ایجاد میشه که در این عصر کارت هوشمند بنزین دادن، کارت هوشمند نان بدهن، از طرفی علارغم این که تکذیب میکنند اما اجرا میکنند. خب خبرها و نظرها رو پی میگیرم با دیگر مطالب منتخب. توافق به وقت دوحه. بسیاری از رسانه‌های چاپ تهران با این زمینه و مضمون به آخرین نشست مقامات امریکایی و احتمالاً جمهوری اسلامی در دوحه پرداخته بودند که آگاهی دارید دیشب هم اشاره کردم که به طور پیشتر برخی از مقامات امریکایی مثل رابرت مالی و همینطور آقای باقری کنی به قطر رفتن گویا زمینه سازی‌ها برای یک مذاکره غیر مستقیم با ایالات متحده امریکا در حال تدوین هستش، در حال تهیه هستش. امیدها اساساً برای احیای برجام در بین و بخشی از جامعه ایرانی پدیدار شده، اما تحلیل ها شیوه و مشی دیگری رو نشان میدهد که خیلی کوتاه میخوام به اون اشاره کنم. روزنامه های زیادی الان شما میبینید بر صدر رسانه ها که به این موضوع پرداخته بودن. روزنامه آسیا رو میبینم، روزنامه مردم سالاری رو میبینم، روزنامه شرق رو میبینم که در گزارشی تحت عنوان با ورود طرفین مذاکره کننده به قطر مذاکرات برجامی آغاز شد، از نخستین دور مذاکره آقایان باقری کنی و آمریکا مورا اشاره کرده بود. لب لباب گزارش بسیاری از این روزنامه ها از اقتصاد پویا گرفته تا مردم سالاری و دیگر روزنامه ها این بوده که پس از حضور ناگهانی جوزف بورل در تهران که البته من در برنامه‌های گذشته اشاره کردم، مذاکرات متوقف مانده با 4 به اضافه 1 و البته حضور غیر مستقیم امریکا دوباره در دوحه آغاز شد. گزارش‌ها از حضور زود هنگام هیئت آمریکایی در دوحه و ورود هیئت‌های ایرانی و اروپایی حکایت دارد که البته اشاره کردم دور اول نخستین دور مذاکرات بین آقایان باقری کنی و آقای آندیک مورا برگزار شده گویی. اما سوال اصلی کماکان در ذهن افکار عمومی و همینطور روزنامه‌نگاران و کارشناسان سیاسی موجود هست، مبنی بر این که آیا مذاکرات دوحه واقعا به نتیجه میرسد یا باز جمهوری اسلامی بازی رو شروع کرده برای خرید وقت، که خیلی از کارشناسان این بخش از تحلیل بدگمانانه و بدبینانه رو نیز در واقع به اون اهتمام دارن، به اون تمرکز دارن. آیا واقعا مذاکرات دوحه به نتیجه میرسد؟ سوال بسیار مهمی است. یا میتواند در واقع آغازی برای به نتیجه رسیدن باشد، یا اینکه خیر، ایران و غرب دوحه رو نیز فرصت دیگری برای تأخیر و تطویل و تعطیل غیر رسمی مذاکرات محسوب میکنند. همه اینها احتمال هستش، چرا که من اراده لازم رو در مقامات جمهوری اسلامی برای به تعبیری نرمال شدن، برای متعارف شدن مدیریت نمیبینم. اما یک نکته رو که در تمام طول تحلیل های خودم با اون اشاره کردم، آنکه خزانه ها خالی است، جمهوری اسلامی راهکار دیگری جز تمکین به این مطلب نداره. نرمش قهرمانانه چندیست که به کرنش ذلیلانه تبدیل شده و نظر به اینکه یک مکانیزم، راهکار، سازوکار لازم برای برون رفته از بحران‌های چند وجهی در ایران وجود ندارد که لازمه این برون رفت تأمین مخازن و تأمین بودجه و اعتبار لازم هست، راهکار دیگری نیست جز تمکین به این ماجرا. اما نظر به ضعف فزاینده و زوال روبه پیشرفته در واقع جمهوری اسلامی، آیا اراده جهان غرب هم برای تحقق این ماجراست؟ الان کمی معادله عوض شده است. پیشتر اراده چنین بوده. اگرم که اینها تضمین بخواهند، قطعا ایالات متحده آمریکا تضمین به حفظ برجام پس از بایدن رو نخواهد داد و بدین روی هست که ما نشانه های پشت پرده آشتی رو از سوی رهبری نظام و جمهوری اسلامی داریم میبینیم برای احیای برجام. اما آیا واقعا غرب هم این اندازه الان با این وضعیت جمهوری اسلامی در واقع مایل به احقاق در واقع احیای برجام باشد؟ مطلبی است قابل توجه. تنها نکته و حفره و باگی که غرب رو میتونه نسبت به احیای مجدد برجام امیدوار کنه و انگیزه بده، به طور مشخص کشور فرانسه و آلمان، بحث نبرد روسیه و اوکراین هست که بحران انرژی به هر روی دامن این کشورها رو گرفته و قطعا کشورهای غربی اساسا در راستای رفع بحرانهای نقطه‌ای خودشون چشم پوشی میکنند از خیلی از مسائل و برای تأمین انرژی و نیاز به انرژی جمهوری اسلامی و ونزوئلا احتمال به تعبیری همراهی در مسیر احیای برجام رو در ذهن ایجاد میکند. خب خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب. یک خبری رو میدیدم که بسیار جالب توجه بودی که من تنها روزنامه که کار کرد روزنامه اصفهان امروز بوده. شما الان میبینید مخالفت با تحقیق و تفحص یک جانبه که به حضور و سخنرانی یکی از نمایندگان مجلس اشاره داشت که عمامش از سر افتاده بود، خیلی هم با خشم و غضب صحبت میکرد. چون میدونم در شبکه‌های اجتماعی دیدید، من از بازپخش مجدد اون خودداری میکنم، به همین اندازه که در صفحه تصویر میبینید فعلا اکتفا میکنم.
آقای نوذری ببخشید، یه لحظه زبد.
نه اجازه بدید
آقای نوذری، یه لحظه
زبد. این نمیشه. آقای کنسول کشاورزی، به چه مجوزی تکلیف کردید؟ به چه مجوزی برداشتید؟ تحقیق و تفحص رو یک جانبه تایید کردید؟ این نمیشه. تحقیق و تفحصی که فقط به نفع شاهان محل باشد مورد قبول ما نیست.
خب خبرها و نظرها رو دنبال میکنیم با دیگر مطالب منتخب. از جمله موضوعاتی که خیلی از روزنامه‌های چاپ تهران به انعکاس آن پرداخته بودند، تازه ترین بیانیه گروه 7 که دیشب اشاره کرده بودم، گروه موسوم به G7 علیه سیاست‌های گسترش موشکی جمهوری اسلامی بیانیه صادر کردند، ضمن اینکه در رابطه با هواپیمایی اوکراین و کم کنشی و عدم برخورد لازم کشورهای توسعه یافته در رابطه با این جنایت هولناک سپاه پاسداران یک بیانیه صادر کردن که خب قطعا نقش آقای جاستین ترودو در این رابطه نقش پررنگی بوده، چون به عنوان نخست وزیر کانادا این موضوع رو خیلی از ایرانیان ازشون انتظار دارن. علی ای حال همون گونه که شما میبینید، روزنامه افکار رو میبینیم که در گزارشی تحت عنوان اتهام زنی بی پایه و اساس گروه 7 علیه ایران به همین تازه ترین بیانیه گروه G7 یا گروه 7 اشاره کرده بود. بایستی اشاره کنم که خود سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز دیروز سه‌شنبه از بخشی از بیانیه نهایی نشست سران کشورهای گروه 7 در آلمان که علیه جمهوری اسلامی بوده انتقادی علنی داشت. آقای ناصر کنعانی که اخیراً در واقع 48 ساعت هست که بعد از آقای خطیب زاده به عنوان سخنگوی وزارت خارجه منصوب شده، بخشی از بیانیه نهایی سران کشورهای عضو گروه 7 درباره جمهوری اسلامی ایران رو بی‌پایه، یک جانبه و ناعادلانه خوانده و گفت که این بیانیه آمدانه نقض فاحش توافق هسته‌ای و قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل هستش. محضر شما بینندگان عزیز بایست اشاره کنم که در بخش از بیانیه پایانی سران کشورهای عضو گروه 7 آمده بود که ما از ایران می‌خواهیم که تمام فعالیت‌ها و تکثیر موشک‌های بالستیک مغایر با قطعنامه 2231 شورای امنیت و سایر قطعنامه‌های شورای امنیت را متوقف کند. آقای کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران در ادامه در واکنش به بیانیه نهایی کشورهای عضو گروه هفت گفته که برنامه موشکی ایران مشروع و دفاعی است که هرگز قابل مذاکره و مصالحه نیست. آقای کنعانی تصریح کرد که چنین بیانیه‌هایی باعث نخواهد شد که جمهوری اسلامی دست از مواضع خود بردارد. این در حالی است که تنها یکی چند روزی بیشتر نمی‌گذرد که جمهوری اسلامی ماهواره بر ذوالجناح رو در واقع به فضا پرتاب کرده. حالا من شخصا البته این کار غلطه، شاید من که به قابلیت‌های تکنولوژی مردان جمهوری اسلامی باور چندانی ندارم، اتفاقا اینم یک ابزاری است که حالا خیلی در رسانه‌های جهانی از جمهوری اسلامی بیان می‌دارن تا اینکه از قدرت نداشتهشون برجسته سازی شود، نوعی تبلیغ شود. جمهوری اسلامی بدون حمایت کشورهای توسعه یافته‌ای چون چین یا همینطور روسیه امکان تولید چنین فناوری‌هایی رو نخواهد داشت. اوج رسواییشون که در مقوله به تعبیری مستعان پدیدار شده بود و اساساً افکار عمومی ایران هم خیلی باور به قابلیت‌های واقعی جمهوری اسلامی در عرصه فناوری هوافضا ندارد، اما آن چیزی که رسانه‌های غربی به اون بیان می‌دارند و اذعان می‌دارند تایید هستش که در عالم رسانه ما به اون به تعبیری تمکین میکنیم و به اون اشاره میکنیم. خب اشاره کرده بودم که در گروه 7 G7 جدایی از محکومیت جمهوری اسلامی برای رقابت‌های تسلیحات موشکی به مسئله ساقط کردن هواپیمایی اوکراینی هم اشاره کرده بودم که خب امری ارزشمند بوده، چرا که این زخم عظیم تاریخی تا تحقق عدالت در این راستا خشک نخواهد شد، این جراحت جمعی در افکار عمومی. گروه 7 کشور صنعتی در پایان نشست 3 روزه خود در جنوب آلمان تأکید کرد که ایران بایستی به خاطر ساقط کردن پرواز 752 خطوط بین‌المللی اوکراین پاسخگو باشد. کشورهای گروه 7 در بیانیه ای اعلام کردند که به حمایت از تلاش‌های بین‌المللی برای پاسخگو کردن ایران در خصوص سرنگونی غیر قانونی پرواز 752 خطوط هوایی بین‌المللی اوکراین ادامه می‌دهیم. خب آگاهی دارید بیشین شما بینندگان عزیز که این هواپیمای اوکراین بوده که 18 دی ماه دقایقی پس از برخاستن از باند فرودگاه بین‌المللی تهران با شلیک دست کم 2 موشک پدافند سپاه سرنگون شد و تمام 176 سرنشین آن نیز جان باختن، که همون گونه که اشاره کردم زخم و رنج و جراحتی عظیمی بر بدنه جامعه ایران ایجاد شده که تا تحقق عدالت قطعا این موضوع به محاق نخواهد رفت و خاموش نخواهد شد. و خب آگاهی داریم که 55 شهروند کانادایی و 30 تن از دارندگان اقامت دائم این کشور در همین پرواز کشته شدن که نقش آقای جاستین ترودو رو من در این نشست و در اشاره به این ماجرا به تعبیری نقش مهمی میبینم. علا ایو حال آنچه که هست مقوله شلیک آمدانه سپاه و سپر انسانی کردن مسافران بیگناه در هواپیما امری نیست که به راحتی به اتمام بره یا به تعبیری به خاموشی و محاق تاریخ بره. از تیر آه مظلوم قطعا ظالم اما نیابد، پیش از نشانه خیزد از دل فقان کمان را. از این منظر جمهوری اسلامی در این رابطه مشخص قطعا بایستی پاسخگوی افکار عمومی باشد، حالا چه با محاکمه مقامات اصلی هوافضا و سرداران نظامی باشد یا چه سایر شیوه های به تعبیری اعمال عدالت. و با این مطلب وقت برنامه امشب من در همین مقال و مجال به پایان میرسد. تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا. بامداد روشن، آسمان آبی، بدرود.